مادی، بلکه تقویت پیوندهای انسانی و گسترش محبت در جامعه است. در حاشیه این مراسم، سید باقر حسینی از مسئولان مؤسسه خیریه سید شهدا در گفتگو با رادیو دری گفت:
فصل سرما مشخصه که لباس گرم لازمه و سوخت زمستانی. ما به مشهد مقدس که هستیم بیشتر برای لباس گرم تکیه میکنیم و به خیری گازی از خیرین جمع بری میکنیم و برای خانواده ها توزیع میکنیم و همچنان داخل افغانستان هم فراخوان میدیم برای سوخت زمستانی، یعنی زغال، زغال سنگ، چوب، و هر ولایتی یک مصرف به خصوصی داره و خیرین همیشه که ما درخواست کمک کردیم از سر و سر جهان هم شریا خور کمک کردم و به لطف خدا ما 3000 خانواده در افغانستان و ایران تحت پوشش داریم. ما 250 تا بچه ایتام تحت پوشش داریم به خیریه سید شهدا فقط در مشهد مقدس و امروز لباس گرم برای از اینا آماده شده، گوشت و مواد غذایی که حدود 5 اقلام از برنج و روغن و مکرنی و روب که خدا خیلی بده یکی از خیرین ای کمکار آورده.
همچنین بهزاد صادقی از اعضای هیئت امنای مؤسسه خیریه سید الشهدا درباره برنامه‌های این مؤسسه در آستانه فصل سرما گفت:
مؤسسه همه ساله در اوایل فصل سرما برنامه تهیه مواد سوختی برای داخل افغانستان مانند چوب، زغال و دیگه مایحتاجی که ممکنه داشته باشم، بعضن پتو و لباس گرم و اینا داره و همچنین در داخل ایران هم چنانچه بخیری و امکانات دیگه لازم داشته باشند فراخوان میده در همی و اواسط فصل پاییز و مردم همکاری میکنن و همه ساله وسایل جمع‌آوری و خریداری میشه و به مددجویان تحت پوشش در داخل افغانستان و ایران توزیع میشه.
در پایان این مراسم خیرین با اهدای بسته های حمایتی، لباس گرم و کمک های نقدی بار دیگر نشان دادند که همدلی و نوع دوستی همچنان زنده و جاری در دلهای مردم این سرزمین است. غزل حسین زاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
وزارت آموزش و پرورش ایران در بخشنامه جدید ثبت نام دانش آموزان اتباع خارجی را الزامی اعلام و تاکید کرد که هیچ دانش آموز اتباع خارجی ساکن ایران نباید از تحصیل جا بماند. وزارت آموزش و پرورش ایران در بخشنامه به ادارات کل آموزش و پرورش ولایت‌های سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین و قم دستور داده تا همه دانش آموزان اتباع غیر ایرانی را ثبت نام کنند. در این بخشنامه با استناد به سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب و مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش تأکید شده که هیچ دانش آموز خارجی نباید از تحصیل باز بماند. بر اساس دستور مدارس موظفند دانش آموزان خارجی که سال گذشته در مکاتب ایران تحصیل کرده اند مجدداً ثبت نام کنند. این بخشنامه تأکید کرده که فرزندان اتباع خارجی دارای مدارک معتبر اقامتی بدون هیچ مانعی باید در مکاتب پذیرش شوند. همچنین کودکان بدون مدارک هویتی یا اقامتی معتبر باید برای دریافت برگه حمایت تحصیلی به دفاتر اتباع خارجی معرفی شوند. طبق اعلام وزارت آموزش و پرورش ایران، دانش آموزانی که قبلا برگه حمایت تحصیلی داشتند میتونند تا زمان صدور برگه جدید با همون مدرک در مکاتب ثبت نام شوند. این بخشنامه با هدف پوشش کامل تحصیلی کودکان اتباع خارجی و جلوگیری از بازماندگی اونا از تحصیل صادر شده. نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران در کمیسیون مشترک بررسی لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت با تشکیل این سازمان موافقت کردند. نشست نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران با هدف بررسی جزئیات گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس درباره لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت در ایران روز دوشنبه 12 عقرب برگزار شد. در این نشست اعضای کمیسیون مشترک بررسی لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت با ماده 1 و 2 این لایحه موافقت کردند. در ماده 2 این لایحه آمده که به منظور ساماندهی امور مهاجرین و اتباع خارجی، هماهنگی و همافزایی میان دستگاه‌های زیربط راهبری برنامه ریزی و تعامل مؤثر با نهادها و سازمانهای زیربط، سازمان ملی مهاجرت با شخصیت حقوقی مستقل به عنوان یک مؤسسه دولتی و وابسته به وزارت داخله ایران تشکیل می شود. در جلسه اول کمیسیون مشترک هم ماده یک این لایحه در خصوص تعاریف مورد بررسی دقیق اعضا قرار گرفت و نمایندگان پیشنهادهای خودشان را در خصوص این ماده ارائه کردند که برخی از پیشنهادها در متن ماده یک گنجانده شد. بنابر ماده یک لایحه ساختار وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت عبارات و اصطلاحاتی نظیر سازمان، شورا، اتباع خارجی، مهاجر قانونی، پناهجو، پناهنده، آواره، اردوگاه مراقبتی، مهمان شهر، اقامت، کارت اقامت و پایگاه جامعه اطلاعاتی تعریف شد. کلیات لایحه ساختار وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت در نشست پیشین کمیسیون مشترک بررسی این لایحه بررسی شده و به تصویب رسیده بود. اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی از اتباع دارای کارت‌های آمایش 17 و هویت 16 خواست برای بروزرسانی مدارک خودشان به دفاتر کفالت مراجعه کنند. این اداره با نشر اطلاعیه اعلام کرد با توجه به محدود بودن زمان انجام طرح آمایش 19 دارندگان کارت‌های قدیمی باید جهت تمدید و بروزرسانی مدارک اقدام کنند. بر این اساس مدت اعتبار کارت‌های آمایش 18 با پایان رسیده و اتباع باید در طرح جدید آمایش 19 شرکت کنند. طرح آمایش که توسط اداره اتباع در مدت محدود اجرا میشه با هدف تمدید و بروزرسانی مدارک اتباع و مهاجرین خارجی انجام میشه. نمایشگاه نقاشی بهرامشاه محمودی، هنرمند جوان افغانستانی، در گالری بام تهران برگزار شد. در این رویداد هنری 16 اثر از او با محوریت فرهنگ و تاریخ مشترک ایران و افغانستان به نمایش درآمد. این آثار با بهره‌گیری از تکنیک ریشه، پیوند عمیق دو ملت را در قالب رنگ و طرح به تصویر می‌کشند. نمایشگاه آثار نقاشی بهرامشاه محمودی در گالری بام تهران فرصتی شد تا مخاطبان با نگاه این هنرمند افغانستانی به فرهنگ و تاریخ مشترک ایران و افغانستان آشنا شوند. گزارش رو بشنوید از عبدالوحید احدی، خبرنگار صدا و سیما.
نمایشگاه نقاشی با عنوان رقص مرغاب با آثار بهرامشاه محمودی، هنرمند جوان افغان، در تهران برگزار شد. در این نمایشگاه 16 اثر از این هنرمند با استفاده از تکنیک ریشه ها به نمایش در آمده که روایتی از فرهنگ، تاریخ مشترک ایران و افغانستان و خاورمیانه است.
این مجموعه با نام رقص مرغ‌ها که 16 اثره که در سبک آبستر انتزاعی با اون تکنیک خودم، تکنیک ریشه ها، این مجموعه رو خلق کردم که بیانگر نشان دادن فرهنگ‌ها و تاریخ‌های کشورهای خاورمیانه که در دیرباز ما نشون میده که همه یکی بودیم، فرهنگمون، زبانمون و تاریخمون، و بنده برای زنده نگه داشتن این فرهنگ که در گذشته داشتیم این مجموعه را خلق کردم.
هنرمندان ایرانی و افغانستانی آثار محمودی را فرصت برای تبادل تجربه و خلاقیت دانسته بر همبستگی فرهنگی میان دو ملت همسایه تاکید کردند.
ایشون از سلطه گذشته و تاریخ هنر بهره گرفته و ما به ازایش رنگ های پریده هستش. معمولا ما خودمون میدونیم چیزی که کهنه میشه رنگش پریده هست، یه جوری اشاره به تاریخ هستش.
تو این چند سال اخیر یک فضای خیلی نسبتا خوبی ایجاد شده که ما میتونیم کارامونو به اشتراک گذاریم، دوش با دوش هنرمندای ایرانی، دوستان ایرانیمون به تبادل فرهنگی کنیم.
تابلوهای نقاشی این هنرمند جوان با استقبال بازدید کنندگان نیز روبرو شد.
کاراشون بسیار خلاقانه است و به نظر میاد سبک خاصیه که تا حالا من هیچ جا ندیدم.
هر کدوم از این تابلوها حالا به ذم هنرمندی دیدگاه‌های مختلفی رو میشه بهش داشت و داستان‌های جالب خودشون رو دارن و واقعا کارهای زیبایی رو ارائه کردن.
نمایشگاه رقص مرغ‌ها جلوه‌ای از پیوند فرهنگی و هنری ایران و افغانستان در دل تهران بود.
جمعی از دانش آموزان افغانستانی مقیم ایران از مدارس شهید باقری جمال آباد پاکدشت، معرفت و روشنا در قرچک و ورامین از دومین دوره المپیک فناوری در پارک علم و فناوری پردیس تهران بازدید کردند. این بازدید با حمایت بنیاد علم و فناوری مصطفی انجام شد و هدفش آشنایی دانش آموزان با دستاوردهای علمی و فناوری روز و تقویت انگیزه و روحیه خلاقیت در میان نوجوانان مهاجر بود. در جریان این بازدید دانش آموزان از بخش‌های مختلف رویداد شامل امنیت سایبری، ربات‌های جنگجو، پهپادها، برنامه‌نویسی، هوش مصنوعی و اینترنت اشیا دیدن کردند. با پایان برنامه این هفته روایت همدلی رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خدا نگهدار.
مطابق هر روز در این لحظه شما خوبان دعوت میکنم با برنامه رسم زندگی همراه شوید.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
خانواده
یعنی عشق،
یعنی انگیزه
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
امروز هر روز ما با نام تو، بسم الله الرحمن الرحیم. با زندگی، با مهربانی، با لبخند یک کودک در خانه، با نگاه گرم یک پدر و با عشق زلال یک مادر. سلام، سلام خدمت شما خانواده های خوب و نازنین. خب بفرمایید که چی گپ هاست؟ الهی که گپ اگر هست گپ مهربانی باشه. بله، قصه این هفته برنامه ما مهربانی است و اینکه مهربانی چی است، چرا مهربان باشیم و چطور مهربان باشیم.
با شما هستیم با یک دور همی دیگه.
نمیخوایم که در سکوت و گوشه‌گیری بگذرم.
یا بدی داریم شد فصل قرار، یا بدی داریم آی بهار بهار، بیا بدی دارم شد فصل قرار، بیا بدی دارم.
پس تو هم با ما ملحق شو، بیا گپ بزنیم، قصه کنیم. زندگی همین لحظه هایی است که میگذرن.
واتساپ ما 2093 794 71 71 44.
رسم زندگی.
خیلی خوشحالیم که در جمع پر از مهر و محبت شما عزیزان شنونده هستیم. من وحیده حسینیان تهیه کننده و گوینده، صدا بردار طیبه نوری، نویسنده علی عطایی، گزارشگر نیلوفر نوروزی، شیما وفا، با اتفاق کارشناس محترم برنامه سرکار خانم رقیه حسینی، روانشناس و مشاور خانواده، دعوت میکنیم که امروز و این هفته با ما باشید در رسم زندگی. یک پیامک زیبا و یک انرژی مثبت. دوست عزیزی نوشتن عاقبت غربی ترین دل نیز عاشق می شود. شرط می بندم زمانی که نزود است و ندیر، مهربانی حاکم کل دنیا می شود. و ادامه دادن سلام، روزتان بخیر، روزتان پر از گرمی و صمیمیت و مهربانی. منیژه هستم از شهر مشهد. تشکر از منیژه جان عزیز که چه تعریف قشنگی از مهربانی داشتن، که مهربانی حاکم کل دنیا می شود. حالا شما بر ما بگوین که تعریف شما از مهربانی چیست؟
همین که بتونیم احساسات خود، احساسات و عواطف قلبی خود رو به طرف مقابل منتقل کنیم و به او عشق بورزیم، یک نوع مهربانی است. اسلام دین محبت و صلح.
مهربانی به معنای انجام یک عمل خوب و نیک در حق دیگران، البته بدون انتظار بعد از سعادت منفعت شخصی است.
کسانی که محبت و مهربانی دارن پدر و مادر مسلمه.
فکر نمیکنین اونایی که مهربانتر و بخشنده تر هستن شادتر هستن؟ بله؟ بله. وقتی مهربانتر هستیم لذت بیشتری از زندگی میبریم، حال ما بهتر و خوشتر هست، احساس شادمانی بیشتری داریم. حتما بارها امتحان کردین و شما هم تجربهش دارین. دوستای عزیز، یک دلیلش این است که مهربانی هایت به خودت برمیگردن. هر قدر که شما مهربانی کنی چندین برابرش به خودت برمیگرده. شاید همون دقیقی که مهربانی میکنی مهربانی نبینی، ولی یک جایی یک روزی به خودت برمیگرده. اینا ببینین ما کی گفتیم. دوستای عزیز، وقتی که به دیگران کمک میکنی، مثلا به مادر ما در خانه، به همسایه ما در بیرون از خانه، به یک نفری که نمیشناسیم در راه، خود ما هم از نظر روانی در وضعیت بهتری قرار میگیریم. میگن آدمهای مهربان خوشبختتر هستن و احساس افسردگی کمتر میکنن و همینطوری که بیماری فراموشی هم نمیگیرن یا کمتر به بیماری مبتلا میشن. دوست دیگه هم گفته که دلیل شادمانی همیشگیش مهربانیش هست و میگه که شما هم اگر میخواین با افسردگی خداحافظی کنین مهربان باشین. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان از برنامه رسم زندگی در خدمتتان هستیم. بحث موضوعی امروز ما و این هفته البته مهربانی هست. تشکر که با ما هستید و رسم زندگی رو برای شنیدن انتخاب کردید. دوستای عزیز، نشنیدین که میگن از هر دست بتی از همو دست هم میگیریم؟ بله، مهربانی و کمک کردن و بخشیدن دیگران هم یک حس خوب داره و هم اعتماد به نفس آدم را زیاد میکنه. بخشنده تر که باشی حس خوشبختی زیادتری هم داری. میگین نه؟ از مادرای عزیزتان بپرسین که خودشان را وقف خانه و خانواده کردن. خب در ادامه مطلب امروز میریم به شهر زیبای هرات و از زبان مردم مهربان این شهر میشنویم در گزارش همکار خوب ما شیما وفا.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان و سلام عرض میکنم خدمت شما همراهان گرامی. اولین روز هفته هست، خوشحال هستم که باز هم از بخش گزارشی برنامه در خدمت شما هستم از شهر زیبای هرات و موضوع مهربانی هست. یکی از جوانان را در این شهر با خود داریم. سلام، روزتان بخیر و گفتگوی ما خوش آمدید.
به نام خدا، بنیامین جامی هستم. تشکر میکنم از شما و شنوندگان محترم شما.
بسیار تشکر میکنم جناب آقای جامی. موضوع ما مهربانی هست در برنامه. در آغاز میخواییم از شما بشنویم که چرا میگن دین اسلام دین مهربانی، محبت و دین صلح است؟
به خاطر که در اسلام تاکید شده به همزیستی مسالمت آمیز بین انسان ها و میشه گفت این الگو رو در رفتار پیامبر بزرگ اسلام مشاهده کرد. از بدو جوانی تا لحظه مرگ ایشان همیشه انسانوان انسان مهربان و با ادب شناخته شدن.
آقای جامی، تعریف خود شما از محبت و مهربانی چیست؟
همین که بتونیم احساسات خود، احساسات و عواطف قلبی خود رو به طرف مقابل منتقل کنیم و به او عشق بورزیم، یک نوع مهربانی است.
به نظر شما جناب آقای جامی، ما مسلمانان چقدر به توصیه های دین خود در رابطه به محبت و مهربانی با یکدیگر عمل میکنیم؟
این روزها بیشتر تعریفی که از دین شده سطحی است. ما فقط به بعضی از جوانب و ظواهر دین پرداختیم، اما به او چیزهای ریشه‌ای و بنیادی اسلام از اونها فاصله گرفتیم. اسلام دین محبت و صلح. متاسفانه چیزی که امروز امروز از اسلام نمایش داده میشه یک برعکس قضیه هست و با مسلمان ها باید دوباره به اون ریشه و فرهنگ اصیل خود برگردن.
و از افراد خانوادهتان کی بیشتر از همه بر شما مهربان تر هست؟
پدر و مادر مسلمان.
آقای جامی، اگر ما محبت نداشته باشیم نسبت به هم نوان خود چی خواهد شد؟
کسانی که محبت و مهربانی ندارن، دوستان اونها کم کم از اونها فاصله میگیرن و اینها به تبدیل به انسانهای گوشه‌نشین و دور از اجتماع تبدیل میشن که از لحاظ روانی هم برای یک فرد و سلامتی او مفید نیه.
و چی کارهایی میکنین که همه او را دوست دارن و پسند میکنن؟
سعی میکنم که در زندگی خب هیچ وقت طرف مقابل ناراحت نکنم. اگر این اتفاق هم بیفته که خب تقریبا عذاب وجدان پیش میاد و سعی میکنم که از طرف مقابل معذرت بخوام به خاطر رفتار خود و سعی میکنم که همیشه نسبت به بقیه ملایم و مهربان باشم، چون که اخلاق خوب همیشه باعث میشه که دوستان خوبی آدم پیدا کنه.
این ویژگی که شما دارین و سعی و تلاش میکنین که مهربان باشین و بخشنده، چقدر دوستایی داریم در اطراف خود، حالا چه در خانواده چه بیرون از خانواده و همسن و سالایتان؟
چه در خانواده چه در بیرون دوست زیاد دارم الحمدلله. دوستای من که هستن میشه گفت از لحاظ اخلاق و رفتار تقریبا با ما نزدیک هستن و میشه گفت هیچ وقت وقتی ما در کنار یکی دوست خود قدم میذارم راه میرم، هیچ وقت کسی فکر نمیکنه که اینها دو فرق متضاد هستن. میشه گفت تقریبا لحاظ رفتاری و کرداری کمی به اصطلاح آدم هایش متشابه با خود پیدا میکنه.
در همین مورد توصیه شما یا گفتنی و خواست شما برای جوان ها چی هست؟
سعی کنن که با هم عشق ببرزن، با هم دوست باشن، هیچ وقت به سر مسائل جزئی و بی اهمیت همدیگر کسی ناراحت نکنن، از کسی از همدیگر دق نکنن، همیشه سعی کنن که شاد باشن و همیشه توصیه میکنم به اونها که ورزش کنن، باعث شادابی و نشاد میشه و باعث میشه که اخلاق یک فرد هم تقویت بشه.
سپاسگزارم از شما که همراه ما صحبت کردین. موفقیت برای شما آرزو میکنم. وقتتان خوش.
تشکر.
دوستان، از رسم زندگی مهمان دلهای مهربان شما هستیم. میگن میخوای شاد باشی؟ مهربان باش.
مهربانم جانم، نبزم زربانم، دست من نیست عشقت افتاده به جانم، نیفری رو اسمت شد ورد زبان.
از مادرش پرسید که مادر جان، اقا میگین مهربان باش، مهربان باش، از کجا شروع کنم؟ حال چطور مهربان باشم؟ مادر جوابش داد که بچه از قدیم گفتن که خالصانه به دیگران توجه کنین، به هیچ توقعی از کسی توقع نکن. مثلا به همسایه به این خاطر کمک نکنین که فردا به درد ما بخوره. مگم یک مادر از فرزندش چه توقعی داره که با او مهربانی میکنه؟ یا یک پدر چطور مهربانی میکنه و توقع داره؟ نه، ما هم درست مثل یک مادر، درست مثل یک پدر که به اولادش کمک میکنه و در کار زندگیش رسیدگی داره و به او توجه داره، ما هم به دیگران بی توقع باشیم و بی توقع کمک کنیم. و مادر ادامه میده که فرزاد جان، آدم که مهربان باشه زندگیش آسان‌تر هست. آدم را از قید نگاه‌های منفی مثلا حسادت، بدگمانی، تملق، بخل و صفات‌های ناشایست دیگه نجات میده. اگه مهربانی جزء زندگیت شد و جزء صفات اخلاقیت، لذت خوشبختی را در زندگی میچشی. خب حالا فرزاد برام بگو که چی تصمیم داری؟ فرزاد با آرامی زمزمه کرد که مادر جان مهربان باشیم، مهربان. خب دوستای عزیز شنونده، فرزاد خونه تصمیم گرفته خب مهربان باشه. شما چی تصمیم دارید؟ فرصت میتیم به کارشناس محترم برنامه سرکار خانم رقیه حسینی توصیه های قشنگ امروزشان را با هم مشنویم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، درود بر شما شنوندگان عزیز. در اولین روز از هفته مهربانی میخواهیم با هم به این پرسش بنیادین بپردازیم که مهربانی چیست و اصلاً چرا باید مهربان باشیم. مهربانی تنها یک لبخند یا یک کلام نیکو نیست، بلکه مجموعی از اعمال و رفتارهایی است که حاکی از ایثار، مدارا کردن، قدر شناسی و احترام به دیگران است. اما چرا اینقدر مهم هست؟ دلایل بسیاری وجود داره که از لحاظ علمی اگر بخوایم بررسی بکنیم، محبت کردن و مهربانی کردن یکی از نیازهای اصلی و فطری ما انسانها هست. همچنین چقدر برای سلامت جسم و روان ما مهم و اساسی است. تحقیقات نشان میده مهربانی تأثیر شگفتی بر سلامت دارد، از تقویت سیستم ایمنی بدن گرفته تا کاهش فشار خون، پیشگیری از بیماری های قلبی. جالب هست بدانید که مهربانی دو برابر بیشتر از آسپرین از حمله قلبی جلوگیری می کند. همچنین وقتی ما به دیگران محبت میکنیم و عشق میورزیم، مغز ما هورمون‌های حال خوب مانند اکسیتوسین ترشح میکنه که به ما احساس شادی و آرامش میبخشد. همچنین مطالعات ثابت کردن افرادی که پولشان را برای دیگران خرج میکنن با عشق و مهربانی، از کسانی که آن را برای خودشان خرج میکنن شادترن. فکر کنید در یک روز بارانی چتر خود را به یک فرد غریبه تعارف می کنید. این عمل کوچک نه تنها روز او را می سازد، بلکه یک تابش گرم درونی در شما ایجاد می کند و زنجیری از مهربانی را به راه می اندازد. انشاءالله که همیشه مهربان بمانید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، تشکر از همراهیتان با رسم زندگی. انشالله که روز و روزگار با وفق مرادتان باشه و لحظات خوبی را با مهر و محبت و صمیمیت در کنار اعضای خانوادیتان سپری کنید. بررسی های علمی نشان میده وقتی کار خیری انجام میتین، مهربان تر هستین و با دیگران خوبی میکنین، یک جایی در مغزتان که مربوط میشه به لذت بردن، اونم قسمت فعال میشه. این همون جاییست که وقتی غذای خوشمزه میخورین یا مثلا فوتبال بازی میکنین یا یک رابطه دوستانه و عاشقانه و صمیمانه برقرار میکنین یا یک رابطه مادرانه و فرزندانه دارین، فعال هست. خب حالا ما میگیم همیشه مهربان باشیم که همیشه از زندگی لذت ببریم. به بسم الله. دوستان عزیز شنونده، تشکر از همراهیتان. و دقایق پایانی برنامه امروز رسیدیم. از همراهیتان جهان سپاس. امروز از مهربانی گفتیم، انشالله تا پایان هفته از همین موضوع بسیار قشنگ و دوستانه و صمیمانه گپ خود زدیم. اما فردای سوال از شما میپرسیم که چطور مهربان باشیم. تا فردا که باز در خدمتتان باشیم، در پناه حق باشید. بدرود.
داشتن همراهان ارجمندی مثل شما مایه افتخار ماست. مجموعه همکاران ما در رادیو دری با هدف ارائه بهترین برنامه ها که شما عزیزان سزاوارش هستین تلاش می کنند. نشرات رادیو دری در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی همه روزه تقدیم علاقمندانش می شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 دقیقه به وقت افغانستان آغاز و تا ساعت 1 ظهر ادامه دارد. بخش نیمروزی از ساعت 1 ظهر شروع می شود و تا حوالی ساعت 8 شام ادامه دارد. در رادیو دری برنامه متنوع تقدیم مخاطبانش می شود. این برنامه ها شامل برنامه زنده، تولیدی و بخش های خبری است. تلاش مجموعه ما این است که به موضوعات مختلفی که نیاز مخاطبان عزیز ما هست پرداخته شود. بنابراین علاقمندان برنامه های معارفی، دوستداران برنامه های ادبی، کسانی که به نمایش ها و داستان های رادیویی علاقه دارند، عزیزانی که به مسائل سیاسی و رخدادهای روز افغانستان و جهان علاقه دارند می توانند علاقمندی هایشان را در رادیو دری بشنوند. خانواده های ارجمند، اطفال دوست داشتنی و جوانان عزیز و آینده ساز جزء مخاطبان ویژه ما هستند که برنامه های متنوعی برایشان تهیه و تقدیم این عزیزان می شود. از آنجا که تعامل به خصوص در رسانه ضروری و سازنده است، ما برای تعامل با شنوندگانمان پل های ارتباطی در نظر گرفتیم که می توانند این عزیزان با نقد، نظر و پیشنهادات سازنده خودشان خدمتگزارانشان یاری برسانند. برای این منظور می توانید به این شماره پیامک ارسال کنید. در افغانستان 0794-71-71-44 و در ایران 3800-226. همچنین به شماره 0093-794-71-71-44 در تلگرام میتونین نقدها نظرهایتان ارسال کنین، صدای گرمتان رو بانین و از این طریق هم به خدمتگزارانتان یاری برسانین. شما عزیزان میتونین از طریق مراجعه به نشانی اینترنتی parstoday.ir/dari به نشانی سایت رادیو خودتان برین. در این نشانی در بازه زمانی نشر نشرات رادیو دری میتونین برنامه مورد علاقه خودتان همراهی کنین، ضمن اینکه با آرشیو نشرات رادیو دری و برنامه‌های متنوع نشر شده هم دسترسی خواهید داشت. همراهان عزیز رادیو دری، شما عزیزان میتونین رادیو دری را از طریق فرکانس ها همراهی کنین. برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی، نیمروزی و شامگاهی رادیو دری از طریق امواج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از 7 صبح تا 1 ظهر بشنوند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام به خوبی دریافت کنند. اگر چیزی بتواند غبار اندوه و پرده های غفلت را کنار بزند و تازگی و طراوت به زندگی و لحظه های ما هدیه کند، آن چیزی نیست جز کلام دلنگیز الهی یعنی قرآن. در مجال وادی نور با این زلال همیشه جاویدان همراه می شویم.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
پروردگارا ما را از تاریکی های فکر خارج کن و به نور فهم گرامی بدار.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله
سلام و درود به شما قرآن دوستان و همراهان عزیز برنامه در وادی نور. خوش آمدین به برنامه خودتان. امیدوار هستیم تا پایان برنامه ما را همراهی کنین. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام می فرمایند قرآن نجات دهنده است برای آن کس که حافظ آن باشد و به آن عمل کند.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان، در این لحظه همراه میشیم با همکارمان خانم خالقی تا با شأن نزول آیات 11 و 12 سوره احقاف آشنا شویم.
داستان آیات.
آیین نجات بخش اسلام با همه فشارها و موانعی که مشرکان ایجاد می کردند از سوی قشرهای فقیر و تهیدست پذیرفته می شد. ابوذر غفاری در مکه اسلام آورد و بدنبال او قبیله بنی غفار نیز که بادیه نشین و فقیر بودند ایمان آوردند. در این میان یک کنیز رومی به نام ذی‌النیره دعوت پیامبر را اجابت کرد. جمعی از مردان پاکدل ولی فقیر و تهیدست همچون بلال، صهیب و عمار اسلام را با آغوش باز پذیرفتند. مستکبران مغرور این استقبال گرم و پرشور از سوی این افراد و گروه ها را که از بزرگترین امتیازهای این آیین الهی به شمار می آمد نقطه ضعف بزرگ می شمردند و می گفتند این چه آیین است که پیروانش انبوه بادیه نشین فقیر و تهیدست و کنیزان و بردگانند. اگر اسلام مکتب راستین و عاقلانه بود هرگز نباید افراد سطح پایین اجتماع از آن استقبال کنند و ما که افراد سطح بالا و چشم و چراغ جامعه هستیم نباید از پیوستن به آن مکتب باز مانیم. در اینجا آیات 11 و 12 سوره مبارکه احقاف نازل گردید و نادانی مشرکان را یادآور شد. ترجمه این آیات شریفه چنین است:
کافران به مؤمنان میگویند اگر قرآن شایستگی داشت آنان که بردگان و فقیرانی ناچیزند در پذیرشش بر ما سبقت نمی گرفتند و چون بدان هدایت نیافتند میگویند این قرآن دروغی قدیمی است، در حالی که پیش از قرآن کتاب موسی راهنما و رحمت بود و این قرآن کتابی است که تورات را به زبان شیوای عربی تصدیق می کند تا به ستمکاران هشدار دهد و برای نیکوکاران بشارت باشد.
همراهان ارجمند، با آگاهیتان میرسانیم از آن ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:36:57 است. فضای برنامه را معطر میکنیم با تلاوت آیات 26 تا 29 سوره حج با صدای استاد مصطفی اسماعیل. مؤمنان خداجو به لحظات ملکوتی اذان ظهر امروز با افق کابل نزدیک میشیم. اذان امروز ساعت 11:36:57 است. از همه شما التماس دعا داریم.
اقیم الصلاة لذکری.
اذان ظهر به افق کابل.
مؤذن استاد محمد توخی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله
قبول باشد طاعات و عبادات شما عزیزان به درگاه حضرت حق. بخش بعدی برنامه را همکارمان آقای شجاعی تقدیمتان می کند.
تالیان نور.
بسم الله الرحمن الرحیم.
شنوندگان عزیز و محترم برنامه درگاهی نور، در قسمت معرفی قراء افغانستانی امروز ارتباط گرفتیم با قاری و معلم قرآن کریم جناب استاد سفر علی بلال. آقای بلال عرض سلام بر شما، لطفاً خودتان معرفی بفرمایید، مسیر قرآنی اساسی که داشتید و از کجا شروع کردید تلاوت شما.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام در خدمت شما مجری محترم رادیو دری مشهد و همینطور شنوندگان محترمی که در اقصا مقاط این دیتی پهناور صدای ما رو میشنه. ارزم به حضور شما که ما اولین قدم های خواندن قرآن کریم را به شکل ابتداییشون جوان تجویل ابتدایی را در رج پروان و لطفال شیخ علی منطقه دیسخول زیر نظر استاد گرانقد حاجی قاری داوود که از منطقه سنگ پر هست فکر کنم در سال 1373 بود در منطقه شروع کرد.
در حال حاضر مشغول چه فعالیت‌های قرآنی در طول هفته هستید و کجا حضور دارید؟ از جلساتون در این بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم من الان در استان تهران شهرستان خرچنگ و سر می‌برم یه دارالقرآن را تأسیس کردم در شهرستان خرچنگ سال 1386 زمانی که من در تهران مشغول درس دانشگاه بودم و همه دوره درسان که در تهران درس می‌خوندم همزمان کلاس قرآن را شروع کردیم و دارال قرآن را تحت عنوان دارال قرآن خاتم الانبیا در شهرستان خرچنگ تأسیس نمودیم به خداوند برکت قرآن کریم و کلاس های ما همزمان از شهرستان رای، شهرستان خرچنگ و شهرستان ورامین ادامه داشت که بعد از کرونا شهرستان رای تعطیل شد و الان هم در شهرستان خرچنگ و شهرستان ورامین استان تهران ما در کنار سایر دوستان اساتید و مسئولین دارال قرآن همچنین وظیفه میکنیم. خدمت شما عرض کنم که ما 40 نفر کادر اجرایی داره دارال قرآن، از بخش مالی، فرهنگی، تدارکات، انتظامات و اساتیدی که مشغول به تدریس هست حدود 18 نفر از اساتید فعالن که یعنی کلاس فعال دارن در حال تدریس هستن. از این 18 نفر 14 نفرش خانومه، 4 نفرش هم خدمت شما کنم که آقا هست که مشغول به تدریس هست. در رشته های روحانی، روانخانی از محض شروع میشه کلاس هم از کلاس محض شروع میشه مثل روحانی، روانفانی و تبدیل و قرار سات الله. خدمت شما عرض کنم که حدود 30 تا کلاس داریم و در اقصانوخاد این شهر، دو تا شهرستان خرچگ و ورامین ما 30 تا کلاس فعال داریم در جاهای مختلف پخشه. بخش از این کلاس ها به صورت متمرکز در خود دارال قرآن دفتر مرکزی دارال قرآن در باخرآباد واقع شده در اونجا برگزار میشه. یا کلاس های ما جاهای مختلف در روستاهای مختلف، شهرهای مختلف این شهر خرچگ و ورامین فراگنده است و تعداد دانش آموزا الان حدوداً 280 نفر است. 400 نفر بودن بعد از اینکه بخش عظیمی از مهاجرین بدل نداشتن مدرکی مجاز از کشور کشور ایران خارج شدن، رفتن در کشور خودمون علی کابل و هرات شهر مختلف افغانستان شدن. یک بخش از دانش آموزای قرآنی ما خلاصه ایران رو ترک کردن، تقریبا خلاصه ما از دانش آموزان کشور ایران ترک کردن. فعلا از 400 نفر تقریبا 280 نفر از دانش آموزای قرآنی ما فعلا وجود دارن که از 280 نفر 80 نفرش آقا بزرگسال و خودسال و 200 نفر کم بخش خواهران.
در وادی نور، جایی که کلمات الهی راهنمای قلب ها می شود.
در وادی نور، جایی برای آرامش دل و پرواز روح.
در وادی نور، دریای بیکران نور.
از همه شما عزیزانی که همچنان شنونده برنامه خودتان در وادی نور هستید تشکر میکنیم. همراهان عزیز، همانطور که همه شما میدانید، قرآن کتابی است که رستگاری انسان را در دو جهان تضمین میکند و همچون مشعلی فروزان انسان را از تاریکی های جهل و نادانی رهایی میبخشد و در سرای دیگر او را محبوب حضرت پروردگار مینماید. پس چه خوب است که همه ما با این کتاب آسمانی انس و الفت بیشتری داشته باشیم.
باشد کتاب قرآن هویت مسلمان، این نسخه الهی تنها فلاح انسان. گفتا خدای رحمان، حافظ منم به قرآن، نوری که بر فروزم باشد همیشه تابان. باشد کتاب قرآن هویت مسلمان، این نسخه الهی تنها فلاح انسان. سوزند اگر چه قرآن، قرآن ابد نسوزد. سوزند اگر چه قرآن، قرآن ابد نسوزد.